بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت شهادت امام مجاهد و عارف حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. در پیام صوتی جداگانه عرض ارادت و تسلیت خود را تقدیم نشتیم. مبعث نبوی یعنی تجلی اعظم حق و تحول و نوآفرینی انسان، و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یعنی تحول خواهی و تحول آفرینی، نه در یک جهت بلکه در همه ابعاد و همه جوانب، چرا که آیین مسیح عموماً بر محوریت اخلاق بود و پیامبر ما که اول النبیین است و آخرهم مبعثاً بود، باید تحولش همه بعدی باشد. تحول در ارتباط با انسان با خدا، تحول در ارتباط انسان با خودش، تحول در ارتباط انسان با انسان، و تحول در ارتباط با انسان و جهان. و این چهار محور تحولی اساس کار قرآن و برنامه پیامبر اعظم است، و زیر ساخت این چهار ارتباط را میتوان ارتباط انسان با خودش دانست: خودآگاهی، خودشناسی و خودسازی، که میتواند تحول جانانه ای در همه ارتباط ها حاصل کند. لذا می توان بزرگترین معجزه رسول خدا و قرآن کریم را انسان سازی دانست. در روزگارانی که شر الازمنه اش می نامد، پیامبر تحول آفرین از یک مش انسان بادیه نشین و مبتدی بزرگانی همچون سلمان و ابوذر ساخت. و این جریان انسانسازی قرآنی همواره در طول تاریخ و تا با امروز و فرداها ادامه دارد، و این امر بسیار مهم است. گوستاو لوبون، اون چهره معروف فرانسوی، میگوید هر مکتب تربیتی باید سه نسل را بگذراند تا محصول تربیتی خود را ارائه کند، ولی این پیامبر اسلام است که محصول تربیتی او همون نسل اول بود. اینجاست که متوجه می شویم که چرا قرآن این همه درباره نقاط قوت انسان و نیز نقاط ضعف و چالش های انسان به طور گسترده و در قالب های گوناگون مطالبی را بیان می فرماید. در قالب نقاط قوت، چهره نفس لوامه، چهره نفس مطمئنه، و در قالب نقاط ضعف، چهره هواهای نفسانی، اهواء را به انسانها می شناساند، و همچنین از زاویه دیگر نقاط قوت انسان را در چهره قلب سلیم، قلب مطمئن، قلب منیب، قلب ذاکر، قلب خاشع، قلب مهتدی مطرح می نماید، و نقاط ضعف او را در همین راستا با سی عنوان مطرح می فرماید که بعداً شرح خواهیم داد. بنابراین جلوات نفسانی انسان در قرآن کریم به دو صورت بیان شده، یکی به صورت اهوا، هواهای نفسانی، و دیگری به صورت اهوا قلبی. در مورد اهوا و هوای نفسانی در جلسات قبل به طور فشرده نکاتی عرض شد، ولی باید توجه داشت که این همه عنایت قرآن به انواع آفتها و آسیبهای نفسانی موجب می شود که اولا شناخت ما باید از این آسیبهای خسرانبار افزون گردد، و ثانیا مراقبتها و نظارتها و هوشیاریهای فراوانی را تا پایان عمر از خداوند طلب کنیم، که انسانی که در سیر و سلوک می تواند ابر فرشته گرده و عرشی، وقتی در مسیر هواهای نفسانی و قلبی قرار گرفت کل انعام بلکه ساقطتر از هر حیوانی می گردد. در جهت شناخت بیشتر انسانی که خداوند تقدیر فرموده باید گفت این اعجوبه آفرینش در مقایسه با سایر مخلوقات از سه ویژگی و سه اصل منحصر و متمایز برخوردار است و این سه ویژگی هستند که مقوم وجود انسان هست: عقل، علم و عشق. در سراسر نظام خلقت حتی فرشتگان و قدسیان هیچ کدام دارای این سه ویژگی در کنار هم نیستند. حافظ شیراز میگوید فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. ملائکت الله فقط از علم و عقل برخوردارند اما هرگز طعم عشق را نچشیدند. از لا مثلث حقیقت وجودی آدمی را قادر متعال چنین رقم زده است: اون زمان که انسان به پرورش این سه خصلت خدا دادی در وجود خیش به طور هماهنگ بپردازد و بتواند با حسن اختیار هر ویژگی را به تمامی در جان خود متبرور سازد، او به مراحل کمال نهایی دست یافته و نمونه اعلای انسانیت می شود. تکرار می کنم: اون زمان که انسان به پرورش این سه خصلت خدا دادی در وجود خیش به طور هماهنگ بپردازد و بتواند با حسن اختیار هر ویژگی را به تمامی در جان خود متبرور سازد، او به مراحل کمال نهایی دست یافت و نمونه اعلای انسانیت می شود و شاهدی بر عظمت آفرینش خداوندی در عرصه خلقت و پهنه وجود می گردد. و این است نقشه وجودی انسان که خداوند ترسیم فرموده. اما دریغ و صد افسوس که انسان با سوء انتخاب و اختیار خود از این سه خصلت انسانیت یا یکی از آنها فاصله بگیرد و در این هنگام است که موتور پیشران وجودی او را هواهای نفسانی به هر شکل و به هر اندازه بر عهده می‌گیرند و انسان را از حقیقت وجودی خود دور می سازند. و این است که قرآن کریم به طور گسترده و مبسوط و از ابعاد مختلف جلوات نفسانی آسیب رسان را طبیبانه و محبوبانه و همه جانبه به انسانها می نمایانه تا که در دام یا دامهای اسارتبار نفسانی نیفتد، نه تنها اسیر نشود و در چاه نیفتد، بلکه در چاه افتاده ها و اسیر شده های هواهای نفسانی را نجات دهد. پیرامون هواهای نفسانی مختصری عرایزی گفته شد، اما در مورد قلب آیات فراوانی درباره قلب وجود دارد که نشان می‌دهد قلب هم منشأ خیر و هم منشأ شر می شود. شاید برای برخی ممکن باشد و قابل قبول، ولی برای بعضی تعجب آور باشد که چگونه می توان باور کرد که قلب هم منشأ خیر هم منشأ شر می تواند باشد. قرآن کریم در مورد اهل ایمان می فرماید کتب فی قلوبهم الایمان، سوره مجادله آیه 22. ولی در مورد دیگر اندیشان می فرماید ولکن طعم القلوب التی فی الصدور، سوره حج آیه 46. اینجاست که مفسرین قرآن از جمله علامه طباطبایی و بسیاری از بزرگان می فرمایند که مراد از قلب همون نفس مدرکه است که با انتخاب انسان می تواند منشأ خیر یا منشأ شر باشد. همان گونه که نفس این چنین است، بنابراین همونطور که نفس منشأ شر را به هوای نفس می نامیم، قلب منشأ شر را هوای قلب نامگذاری کردند. مثنوی معنوی می گوید میل ها همچون سگان خفته اند، اندر ایشان خیر و شر بنهفته اند. میل ها همچون سگان خفته اند، اندر ایشان خیر و شر بنهفته اند. چون که قدرت نیست خفتند این رده، همچو هیزم پاره ها و تن زده. تا که مرداری در آید در میان، نفخ صور حرص کوبد بر سگان. مو به موی هر سگی دندان شده، و از برای حیله دم جنبان شده. صد چنین سگ اندر این تن خفته اند، صد چنین سگ اندر این تن خفته اند. چون شکاری نیستشان بنهفته اند. قلبی که منشأ خیر است در قرآن، با عناوینی از این قبیل یاد شده: قلب سلیم، قلب مطمئن، قلب منی و قلب خاشه و مواردی از این قبیل که بعد در مورد اونها انشاءالله صحبت خواهیم کرد. و قلبی که منشأ شر است در قرآن کریم با سی عنوان یاد شده که همون هوای قلب است، معادل هوای نفس. برای جلوگیری از اطاله سخن چند مورد از آنها را نام میبریم: غلیظ القلب، متکبر القلب، مختوم القلب، مطبوع القلب، لدود القلب، عاصم القلب. اندر این ره می خروش و می خراش، تا دم آخر دمی غافل مباش. اعاذنا الله من شرور انفسنا، و السلام علیکم و رحمت الله.